چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برا بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ما، بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
سلام به همگی. ایستگاه پنجشنبه برگشته. من فرشید منافی از این لحظه با شما هستم با برنامه زنده ایستگاه فردا از رادیو فردا تا ساعت 7. چطورین؟ خونه‌دارا، کارگرا، راننده‌ها، رفتگرا، فروشنده‌ها، پرستارا، کارمندا، مهندسا، خبرنگارا، هنرمندا، همه خوبین؟ و بقیه اونایی که نگفتم، امیدوارم خوب باشین. اگرم خوب نبودین که دیگه باید برین پیش پزشکا تا درمانتون کنن. سلام ویژه امروز ما به پزشکاست. میدونیم چقدر زحمت کشیدین تا به اینجا رسیدین، چقدر کار سختی دارین، چقدر از جون مایه میذارین واسه سلامتی بیمارا. دمتون گرم. اما یه خبرهایی شنیدیم که البته مربوط به همه پزشکا نمیشه. میگن بعضی از پزشکان محترم، به خصوص بعضی از متخصصا و کاردرستاشون، وقتی میری هزینه ویزیت رو پرداخت کنی، میبینی امکان پرداخت حق ویزیت به وسیله کارت وجود نداره. چرا؟ چون از مالیات خوششون نمیاد. آخی الهی، اینا نظرشون اینه که خب یعنی چی که آدم این همه سال درس بخونه، زحمت بکشه، با تخصصش کار کنه، بعد یه عالمه پولشو از پولشو بده اداره مالیات. خدمت این دوستان باید عرض کنم که دکتر جون، الان در کل دنیا درآمد کشورها و خدمات عمومی اصولاً بر اساس مالیاتیه که مردم میدن. هرچی هم درآمدت بیشتر باشه، مالیاتت بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا مورد هست با درآمد نجومی توپ، آقا 60% درآمدشو داره مالیات میده، تو فکر میکنی اون دوست نداره این 60% بذاره جیبش؟ ها؟ بعد شما پولا رو میگیری تو بالش قایم میکنی که مالیات ندی؟ حالا چی شد اینا رو گفتم؟ یه هشتگی تو فضای مجازی این روزا داغ شده با عنوان هشتگ پزشک فراری از کارتخان. کاربرا دارن در این مورد حرف میزنن و پزشکایی که دارن با این ترفند از مالیات دادن فرار میکنن رو معرفی میکنن. همه اینا رو گفتم که بگم ما دوستتون داریم، ما به جامعه پزشکی نیاز داریم. حواستون باشه که دوستان دارن اسم و آدرستون رو تو فضای مجازی میذارن با این هشتگ و اینجوری یه جورایی ازتون شکایت میکنن. مثلا سبا آذرپک توییت کرده بود مالیات فقط بر دوش کارگر و کارمند نیست، چرا وزارت بهداشت از هشتگ پزشک فراری از کارتخان حمایت میکند؟ چرا نظارتی نیست؟ چرا هیچ احساس خطری از باطل شدن مجوز نظام پزشکی ندارند؟ چرا فساد در وزارت بهداشت امری طبیعی است؟ دعوت میکنم هر هشتگ پزشک فراری از کارتخان را با نام پزشک و آدرسش اعلام کنید، که خب خیلی‌ها دارن این کارو میکنن. یا مثلا فلور یک نوع خاص از این پزشکان رو، کاربری به نام فلور یک نوع خاص از این پزشکان رو اینجوری توی توییترش معرفی میکنه: یه نوع پزشک فراری از کارتخان هم به این صورتی که توی مطبش کارتخان داره ولی اونو در معرض دید نمیگذاره. بالای سر منشی هم یه کاغذ چسبونده که در این مطب حق ویزیت تنها به صورت نقدی پذیرفته میشود، اما اگه احیانا کسی پول نقد نداشت و اعتراض کرد، خیلی آروم کارتخان رو در میاره. خلاصه که پزشکان عزیزی که توی این هشتگ پزشک فراری از کارتخان قرار میگیرین، خواستم بگم که تجدید نظری توی این مسئله داشته باشین، چون با این وضع اقتصادی به نظر خب عادلانه نیست که پردرآمدها از زیر بار پرداخت مالیات اونم به این شکل در برن. گفتم فقط همجوری گوش دستتون باشه بدونین چه خبره. توییتر نمیاین نمیدونین دیگه. همین.
کیلوی چند؟ 8000 تومان. دلار چند بود؟ 4 تومان. الان چی شده؟ الان مرغ شده کیلوی 10 تومان. دلار چنده؟ 10 تومان. یعنی ارزونی شده، یعنی کیلو 1 دلار نصف شده قیمتش. چرا اینا رو نمیگین به مردم؟ چرا نمیگین؟
میگیم.
این آرش کجاست پس؟
میگیم بابا، اذیت نکن خودتو اول برنامه ای. میگیم میگیم. این آخه ببین، این مسائل مشکلات رو همه رو شما درست میکنین مردم. مشکلی ما نداریم. الان معظم له ببین الان اومده گفته هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. این یعنی چی؟ یعنی که ما همه چی آروم، همه چی خوب، فقط همه چی دست شماها این دیگه. می خراب میکنین. آقا هر شخصی در اون مملکت میتونه به راحتی مشکلات کشور رو یکی پس از دیگری حل کنه. خود شما. بله. الان مثلا در عرصه مهمی مثل همین مرغ، عرصه مرغ که ایشون فرمودن، همین الان ایشون فرمودن آقا طبق گزارش‌های رسیده شماها همتون پا میشید میرید تو بازار دنبال مرغای قوی هیکل درشت درشت میگردید، میخواید اونا رو بخرید. خب خراب میکنید. همینه مشکلات کشور، اصلا زیر سر شماست. اینو منابع مستقل مرغی که نخواستن نامشون فاش بشه به ما گفتن البته ها. چرا انقدر دنبال مرغ درشتین؟ چرا انقدر مشکلات کشور رو زیاد میکنین؟ الان یکی از مقامات مرغی کشور برامون توضیح میده که مرغ متوسط به از مرغ درشت.
من خواهشم این هستش که مردم عزیز ما خیلی دنبال خرید مرغ خیلی درشت نباشن. این هم برای زن کشور زیان داره، هم واقعا کیفیت مرغ درشت باور بفرمایید که پایین تر از کیفیت مرغ متوسط هست. مردم هم به دنبال دریافت مرغ متوسط باشن. خود این میتونه باعث بشه که قیمت تمام شده ما یه مقداری پایین تر بیاد.
بفرما. حالا البته ما داریم درباره یک دنیای تخیلی حرف میزنیم، چون که مرغ کیلویی حالا ایشون گفتن 10 تومن، ما شنیدیم یه جاهای 12-13 هزار تومن. البته این دیگه حالا درشت و متوسط و ریز نداره که، پس هرچی کمتر ارزونتر. یعنی خدا وکیلی الان مشکل مملکت ما اینه که مردم دنبال مرغ درشتن. خدا وکیلی، یعنی اگه دنبال مرغ متوسط باشین حل دیگه، ظاهرا حل دیگه. من که گفتم اولش اصلا تقصیر شماست، چون میرین دنبال مرغ درشت ما اینقدر مشکل داریم. الان دیگه بحران از این به بعد تمومه. خدایا بگیرین مشکلات مرغی رو از ما. خانم مرغه، آقا خروسه هم حتی اینجوری میتونن به ما نشون بدن اعتراض خودشونو به این مناسبت. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید، منتظری ما یه قدقدی چیزی. بله، دقیقاً منم نظرم همینه، همینو داریم میگیم ما هم. میگه که من درشتم، منو نخرید. خروسم ناراحت شد، خیلی ناراحت. بله، فرید وارد استودیو می شود، خیلی با یک جعبه خیلی بزرگ و خیلی چی شده؟ این چرا وارد شدی با این خیلی گنده است این؟
وارد میشوم.
ای وای این چرا داره تکون میخوره؟
وارد میشوم. تولدت مبارک فرشید خان.
قربونت برم.
اینم به هر حال هدیه ای بود از طرف من و دای جلالی ماچ به من بده.
به به.
آه. 100 سال به این سال.
آقا چه جعبه گنده خیلی بله. ممنون بابا اول برنامه بود چه خبره اینجا؟ بذار بازش کنم اینجا.
نه الان نذار. نه. چی میپره بیرون الان نکن.
چی میپره بیرون؟ موجود زنده؟
آره یه موجود ناز زنده یه. الان هم واسهش توپ و کتاب و آب و غذا توی جعبه فراهمه برای 10 دقیقه سرگرم.
من آمادگیشو ندارم. چی تو تکون؟
پیشیک جان پیشیکه.
گربه است؟
اسمش پیشیکه.
پیشیک یعنی چی؟
یعنی گربه.
خیلی گربه است دیگه. چرا آخه تو که میدونی من سگ دارم به اون ابهه.
سگت آقاس با شعوره با این پیشیک جان با هم کلی حال میکنن. از طرفی هم آخه نگاه کن از طرفی پیوند روز جهانی گربه و تولد تو هم باید یه همچین برآیندی داشته باشه به هر حال.
بله داره دیگه. آخه صداش داشت میومد. آره. صداش داشت میومد. یه بار دیگه ببینم
صدا کن.
صدا کن عمو ببینه. آخه چه صدایی داره ای؟ این صدا موتورشه فرید. ویبره دارین چیه؟
ببین وقتی اینجوری میکنن گربا یعنی حالشون خوبه خوشحالن یا اینکه گرسنن.
آخه ممنون از ترجمه.
قربون شما.
حالا این چرا روز جهانی گربه؟
یه صندوق بین‌المللی هست این صندوقه. نه یه صندوق دیگه برای حمایت از رفاه حیوانات.
گربه جان یه دقیقه شما صدا نکن برو گوشه سایج بدین داری جلال اینو. خب
اینجا عمو جان
برو پیش هست.
از سال 2002 8 آگوست رو به عنوان روز جهانی گربه معرفی کردن برای حالا گرامی داشتن رابطه بین آدم‌ها و گربه‌ها. البته یه سری کشورها هم روز ملی گربه دارن برای خودشون تو بقیه روزهای سال. ولی دیروز روزه دیروز روزه جهانی
دیروز بوده. منم که حال تولدم چند روز دیگه است. این پیوند به جایی نمیرسه.
شما نمیخواین گربه جهانی فلان یعنی بچه رو برام بدم دایی جلال بزرگ
گربه با هم دعوا میکنه.
حلنگ که شد بهش میگم که در حقش ناپدری کردی و بیا بریم
داستانی شده به خدا. باغ وحش داریم امروز. مرغ و گربه بود.
ترس این که برنامه تموم بشه و چیزی برای گوش دادن نداشته باشم قطره چکونی برنامه رو گوش میکنم. بخاطر همین خیلی عقبم. الان داشتم قسمتی که راجع به ازدواج دختران و اجازه شون که دست پدرشون رو گوش میکردم و داغ دلم تازه شد. به این خاطر که هفته گذشته نامزدی خواهر من بود و ما 19 ساله که از پدرمون خبری نداریم. اون هم از ما خبری نداره، نه سری زده نه زنگی زده. ولی الان خواهر 34 ساله من با مدرک دکترا که 10 ساله داره تک و تنها توی کشور دیگه غیر از ایران زندگی میکنه باید برای ازدواج بره پدرشو پیدا بکنه و ازش خواهش بکنه که اجازه بده که ازدواج بکنه. خب منصفانه نیست کسی که 19 سال 20 سال توی زندگی ما هیچ تأثیری نداشته و هیچ کمکی نکرده الان ما برای ازدواج باید بریم و از ایشون اجازه بگیریم. به کی بگم دردمو؟ مرجونم از غربت
به من بگو. مرجون از غربت به ما بگو دردتونو به ما بگید. ما اینجا یک کارامون از همین سنگ صبور شما باشیم. البته احتمالاً اونطوری که گفتی همینجوری قطره چکونی بخوای گوش کنی و اینا من فکر کنم این پیام و اینا رو که الان پخش کردیم اینا دیگه بره یه چند هفته دیگه بشنوی دیگه. مرسی از تماست. خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسرها ظاهراً دیگه یه خبر مهمیه که این روزا اومده و این که دیگه کم کم بساط ارز مسافرتی مثل که داره جمع میشه. به قول اوس محمود اون یه ذره ممه‌ای هم که مونده بود و دارن میدن لولو ببره. ظاهراً برآورد مسئولین این بوده که اونی که میخواد بره سفر خارج از کشور حتما وضعش خوبه، نیازی نیست ارز با ارزش رو دولت به قیمت نصف ارزش واقعیش بده دست مسافر که اونا مثلا برن اشغال کنن با ارز دولتی. نمیشه که. چیزی که اعلام شده اینه که دیگه ارز تک نرخی نداریم، هر چی بازار و صرافی و قیمت بذارن همون میشه قیمت ارز. اما یه نکته این وسط هست، این مهمه، که همون ارز آزاد هم خرید و فروشش محدوده، یعنی صرافی ها اجازه ندارن خارج از ضوابطی که تعیین شده ارز بفروشن. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی صرافی ها با همون قیمت آزاد فقط حق دارن در 23 مورد ارز بفروشن که یکی از اونها هم البته ارز مسافرتیه. یعنی چی؟ یعنی میخوای بری دلار مثلا 10000 تومانی هم بخری، بعد بلیط و گذرنامه و ویزا تو اینا هم ببری صرافی. اونجا اگه مدارک درست بود مشکلی نبود، در اون صورت تا سقف 5000 یورو صرافی میتونه به شما ارز بفروشه و نه بیشتر. خلاصه وضعیت عجیب غریبی شده و مسئولین فعلا دارن با روش آزمایش و خطا میرن جلو ببینن میتونن این بازار آشفته ارز و سر و سامون بدن یا نه دیگه. ملت هم که این وسط موش آزمایشگاهی نظام مقدس محسوب میشن دیگه، هر روز یه نقشه و برنامه‌ای به هر حال روشون پیاده میشه. ولی خب بازم برای یه عده‌ای بد نشد. خیلی‌ها تو سیستم قبلی که ارز مسافرتی با نرخ 4200 تومانی میدادن، رفتن سفرشون رو رفتن و اومدن و بعد با اون فروش اون ارزی که گرفته بودن تو بازار آزاد، تهش چیزی هم به هر حال تو جیبشون مونده دیگه. یعنی کلا سفرشون مهمون دولت بودن دیگه. فکر کن 4200 تومانی خریدن، مثلا چه میدونم حالا 10000 تومانی فروختن دیگه، 10-12000 تومانی فروختن، 9000 تومانی فروختن دیگه. حالا تا ملت باگ‌های این سیستم جدیدم بتونن برن در بیارن و یاد بگیرن چجوری میشه با این سیستم جدیدم تو پاچه دولت و البته تو پاچه هم دیگه بکنن، خب یه مقداری البته طول میکشه، یه مدتی ممکنه طول بکشه، ولی مطمئن باشید ما راهش رو پیدا خواهیم کرد. ما همیشه ما این کار رو خواهیم کرد. بله.
الله لا يوفق لي صعيب الفرقة بيني وبينك، الله لا يوفق لي صعيب الفرقة بيني وبينك، ايه مشى من نايل انت متلف لي في بحضنك.
ایستگاه فردا، آقا شلمان راستش درخواست حضور فوری فوتی تو استودیو داده. من ازش خواهش کردم خیلی سریع بیاد.
بله لطف
تو استودیو بگی ببینیم چی شده دیگه. چی شده شلمان، نگرانمون کردی، توضیح بده ببینیم چرا انقدر عجله داری، چی شده؟
با عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، آفرش این سینی چای اینجا بندی بیاده بینه باشه، آمدم تا به شما و شنوندگان عزیز خبر خوشی بدم.
باریکلا تا باشه خبر خوش وسط این همه خبر بد.
قربان
بگو ببینیم چه خبره.
عرض بکنم خدمت شما که ما میخواستم بگم شما و شنوندگان عزیز، این پس اصلا بابت مشکلات ارزی و مسائل مربوط به ارزاق عمومی در دوران تحریم
بله
هیچ نگرانی نداشته باشه.
دست درد نکنه شلمان جان، ولی میشه بگی چرا؟ چیزی شده مگه؟
آ چیزی که شده نمینی که بعد از ارائه بسته جدید ارزی بنده یک صرافی را در گیلان زمین احداث بکنم. دلار فرد اعلی را بین شما عزیزان با قیمت مناسب توزیع خواهم کرد.
صرافی زدی
شلمان؟
چجوری آخه؟
برحال آقا فرشید آدمشو داریم، تونستیم صرافی بزنیم دیگه.
یعنی چی آدمشو داری؟ خب ارز از کجا میاری؟ چاپ که نمی کنی خدای نکرده.
البته اونم فکر خوبیه، حالا در فاز بعدی تحریم ها دستگاه چاپ میخریم، اونم چاپ میکنیم، ولی الان آدمشو داریم.
آدم چیو داری دقیقا؟ آمد توضیح بده خورده آخه. میگه آدمشو
داری. الان دولت داره برای یک سری از اقلام ضروری وارد کنندگان دلسوز و خدمتگزارانی مثل شخص بنده ارز 4200 تومانی میده دیگه، درسته؟
بله خب حالا فرض کن درسته. تو یعنی عرض میگیری از دولت؟
هنده بله عرض میگیریم. اونم چه عرض؟
چرا آخه چی وارد میکنیم اگه تو؟
عرض میکنم به شما که مثلا ماهی سالمون وارد میکنیم. آقا فرشید چی سالمون؟
مثلا یعنی چی آخه؟ از کجا وارد میکنیم؟
جانم برای شما بگه که مثلا از نروژ و دانمارک.
سالمون منو داری گیج میکنی واقعا، یه جوری بگو بفهم. مثلا از نروژ و دانمارک یعنی چی؟ مثلا
گفتن الان میگم بره ببین آقا فرشید، اصغر رنگین کلاهی غزل محله رو میشناسی تو؟
نه والله کجا بشناسم.
این شریک من آقا فرشید، اصغر رنگین کلاهی غزل محله در پرورش ماهی غزل حالا خیلی تبعور داره. آقا بعد شما نباشید
خیلی هم خوب. خب این چه ربطی به سالمون نروژی و دانمارکی داره؟ اینو من متوجه
شدم. زی تو خال اصغر آقای ما یک سری رنگدانی فرد اعلی داره که اینا رو میده به خورد غزل حالاهای خود تا تبدیل به سالمون اروپایی بشند. اینها
یعنی
ما هم همینها رو به جای سالمون توی بازار میفروشیم. ارز واردات سالمون رو میاریم در بازار ارز
سالمون.
شما با شنوندگان عزیز با قیمت مناسب ارائه خواهیم.
خب تو خودت الان اصل اخلالگر بازار ارزی که این کلا برداری. خب آقا جان
نگو آقا فرشید دیگه. اون چی؟
یعنی چی؟
آقا اینجوری هم مردم دلشان خوش میشه سالمون اروپایی میخورن.
ببین
هم ما یه کاسبی میکنیم دیگه برای همه، بعد چیزایی که میخوان میرسن اینجوری. آقا
شلما اصلا از چشمم افتادی یا من بگو با این اجازه میدم بیاد اینجوری رو آنتن اینجا حرف بزنی. شلما لعنت الله اصلا با این کار.
شلما سالمون فروش بهتره.
سالمون قلابی البته دیگه.
ولی در عوض آقا دلار ما واقعیه آقا فرشید.
خیلی عصبانی هم از دست.
آقا
یه موزیک بذارین اعصاب من خرد کرد است.
آفرشید دلار 6 تومانی بدم.
میخوام یعنی
شما کنار گذاشتم آقا.
برو آقا جان نخی. رانتخاری شدی واس خودت.
جان من برای این
سلمان لعنت الله رانتخار.
سلمان صدق الله بهتری دیگه. مثل جمشید بسم الله.
جمشید بسم الله و اینا دیگه. همون.
آخرمو میزنم تو بازار دیگه صدق الله. آقا سلمان اروپایی بدم.
نمیخوام آقا جان بیا برو بیرون اعصاب ندارم. موزیک آقا جان موزیک بیا بفرما بفرما آقا سلمان برو ببین. بفرما من اصلا خوشم نمیاد. چی حرف
میزنی برای شوخی بکنی؟
شوخی این شوخی
شوخی
بفرما باشید سکه بفرما باشید
سر کوی بولن من نیزنم نی میشو من برای تابه کره همه ای بر مرا رسوا بکوده همه کس که نارنج پسکنی من دل غمینم یم رجو خوش بازی چه خوش خوش الهی کوره دی داغه میبینم الهی کوره دی داغه میبینم وای لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی وای لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی دلی تر من خوش داره از دیر و از جان لیلی دلی تر من خوش داره از دیر و از جان لیلی وای لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی وای لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی دلی تر من خوش داره از دیر و از جان لیلی دلی تر من خوش داره از دیر و از جان لیلی.
راست که فقط باید بگم خود کرده را تدبیر نیست. اینم از اون داستان است که با این وضعیت به جایی نمی‌رسه. ولی اینا رو ولش کن. من چند وقتی عجیب یاد دوران خوش گذشته و برنامه روی خط جوانیم که می اومدی با انرژی اجرا می‌کردی. خود منم اومدم پارک سایی روزی که اون برنامه اجرا کردی و کلی حال کردی. ان شاءالله که یه جوری بشه دوباره بیای همینجا. موفق باشی قربونت.
قربونت. آقا یادش بخیر دیگه. دمت گرم. ما رو یاد جوونیمون انداختی. میایم ان شاءالله. ان شاءالله که بشه. دم شما گرم. بریم یه خورده از مسائل اقتصادی بعد بگیم و آرش هم داره نشسته داره گرم میکنه و میدونید که کلن سیاست های اقتصادی تو کشور به صورت بسته بسته ارائه میشه، یعنی این بسته رو ارائه میدن میگن دیگه از امروز این بسته که باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود، این دیگه اینه همینه، بعد که بسته میاد نتیجهش میشه دلار 11000 تومانی، میگن نه اون بسته قبلی قبول نبود، الان یه بسته جدید میدیم این یکی باز شود دیده شود بلکه یه جور دیگه شود و خلاصه همین سیکل هم ادامه پیدا میکنه. الان در شرایط حساس کنونی آغاز دوره در جدید تحریم های آمریکا چون به سر میبریم، میدونید که خب از سه‌شنبه بسته جدید اجرایی شده، تو این بسته به جز سیاست های جدید ارزی آقای همتی هم بود تو بسته، یه دفعه اومد بیرون که شد رئیس کل بانک مرکزی همراه بسته بود آقای همتی، برای اینکه بسته جدیدشو برای نجات بازار ارز توضیح بده چند شب پیش اومد به یک از برنامه‌های تلویزیون با یه خبر غافلگیر کننده آقا نفس‌ها رو در سینه حبس کرد. گوش کنیم ببین چی میگه.
شرایط اقتصادی ما الحمدلله خیلی خوبه، من این رو خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که بلد. از نظر تراز ارزی ترازمون مثبته و هیچ مشکلی خوب. برای اقتصاد کشور پیش نیومده.
آخه نه فوش ندین، خوب نیست نگین چیزه بعده. آقا همتیه تازه اومده تو بسته بوده، بسته اومده بیرون نمیدونه آقا هم نکن آقا خانم بده این بعد اینا رو نگین. حالا ما خیلی خوشحال شدیم اتفاقا از این خبری که آقای همتی داد، چون تا قبلش فکر می‌کردیم با خدای نکرده شرایط اقتصادی مملکت اوف شده یا مثلا کمبود ارزی چیزی داریم، تو نگو که هیچی نده، همه چی خوبه، همه چی مثبته، همه چی اوکیه. آقای همتی اومد آب پاکیشو پاچید تو صورتمون و دیگه هممون نگرانی در آورد. فقط نمیدونم چرا این شرایط اقتصادی و خوبه فقط آقایون همتی و رئیس شیخ حسن و باقی مقامات نظامن که حس میکنن، مردم نمیدونم چرا الکی داره بهشون فشار میاد. بیخود شاید مردم دارن فشار نمایی میکنن، میخوان دستاوردهای مسئولین عزیز رو زیر سوال ببرن، وگرنه آقا شرایط به این خوبی به این مای به این گلی دیگه چی میخوایم آقا؟ ما الان بازار ثانویه ارزم که تشکیل دادم بر اساس همین بسته آقای همتی دلار شده بود 8000 خورده ای شده بود دیگه و دلار اومده بالا، حالا کاری نداره آقا چه اشکالی داره، حالا دوباره میره پایین اصلا قصه نخورید، مهم اینه که اینا میگن وضع خوبه، پس شما شنونده عزیزم قول بدید روزی نیم ساعت بری جلو آینه وایسید با صدای بلند میمیک مناسب صورت قشنگ میمیک بدید بگید تو آینه وضعمون خوبه وضعمون خوبه وضعمون خوب، همه چی حل میشه به خدا میره پی کارش. اتفاقا آقای همتی نشون داد که چقدر آدم باصفا و اهل حالیا مثل خودمونه، خیلی باحاله. گوش کنید یه قسمتی اومد تو مصاحبه که اومد حرف بزنه، یه حرفایی میزنه خیلی آدم باحالیه.
آرزو خیلی مختصدانه شما صحبت کردین امشب، ما برنامه‌ریزی کرده بودیم راستش تا مثلا حدودای 12 در خدمتتون باشیم.
بالاخره قد کنیم ولی... یه آهنگ چیزی پخش کنیم مردم صفا کنه، همش که من نباید حرف
بزنم. ای جان چقدر با صفا نشون می‌بینی؟ حالا من نمیدونم تلویزیون آهنگ چیزی پخش کرد بعدش یا نه. حالا تازه اگه هم پخش کردن احتمالاً با حفظ شعونات دست دو انگشتی و خانم جدا آقایون جدا بوده، ولی ما دستمون باز آقای همتی. الان با توجه به اینکه شما گفتید وضع مملکتم که خوب و همه چی هم هست و همه چی هم مثبته و اوکی، میخوام از همه دعوت کنیم بیان وسط یه غیری بدن فقط به خاطر آقای همت، نه جلال همتی، نه آقای همتی مدیر بانک مرکزی هستن، جدا جدا هم نه لطفاً، با هم بله، یعنی خانما دست آقایون رقص برعکس فلان این کارا، هر چی دارین دیگه بریزین دیگه آقا، همه واس خوب مثبت عالی. آقای همتی هم که رئیس بانک مرکزی شاباش میدن، آقا شاباشو بپاچ، به به شاباش شباش بذارو لباش، یه امشب و همتی برقص پاشو تماشاچی نباش شما، بده شاباشو میدی یه غیری هم بده، آره قربونت بیا بس که خوبه بیا وسط.
دیشب خرم رو بار کردم به سوی لاس وگاس پرواز کردم، روی احواز دسته شوی کار کردم، رسیدم بر لب شط خورم شد خرم خورده زمین و فریاد کردم، آقا برسید به دادم گشنگی رفته یادم، ریز ریز سنگ است اینجا شهر فرنگ است اینجا، بگیرم و من ماچش کنم انشالله توی بغلم خوابش کنم انشالله،
بگیرم و من ماچش کنم انشالله توی بغلم خوابش کنم انشالله.
آی دیشب
شب من بودم و خانم ترکمون، دیشب من بودم و خانم ترکمون، دوزار چوسفیل براش خریدم، هیچ محبتی ازش ندیدم، برو یارو رو صداش کن، ماچی توی لباش کن، برو در عوض من قربونش، برو قربونت میرم من، بگیرم و من ماچش کنم انشالله، توی بغلم خوابش کنم انشالله،
بگیرم و من ماچش کنم انشالله،
به به همین جوری دست زنان و شادی کنان و واقعه و اینا میریم در ایستگاه اقتصاد و آرش حسن نیا که بازم سیاه نمایی کنه برامون. همه پول همینجوری داره میریزه. آقا همتی مدیر بانک مرکزی میگه همه چی خوب مثبت، چرا سیاه نمایی میکنی همش؟
گفت که دیگه ولش کنید یه آهنگ بسازید بریم صفا کنن مردم. چرا برگشتی به این؟
سلام علیکم،
سلام،
حال شما خوب هستین؟ قربون شما. گفتیم حالا یه خورده دیگه خیلی مثبت نمایی کردیم، یه ذره سیاه نمایی کردیم.
اتفاقا دیگه چیز نشد این که آقای همتی این توصیه حرکت
آره.
خیلی اقتصادی و خیلی خوب بود. میدونی که اصلا این که رؤسای کل بانک مرکزی واقعا باید کم صحبت کنن، در تمام دنیا هم همینجوری، یعنی مثلا همه منتظر میمونن سر یه ماهی سر یه هفته‌ای از قبل اعلام میکنن که آقا فلانی میخواد رئیس کل مثلا بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو آمریکا بیادش صحبت بکنه. انقدی اهمیت داره صحبت کردنای این رؤسای بانک مرکزی که مثلا حتی از لبخندشون، از لباس پوشیدنشون، حال و هواشون،
همه چی کد میگیرن.
آره ملت میشینن آقا اون موهاشو مثلا امروز خراب کرده بود، بعد زده بود، یا نمیدونم از این فرقش به اون فرقش، خلاصه همه اینا با نوسانات توی بازار فارکس و اینا تأثیر داره. حالا بماند مسئولین و رؤسای بانک مرکزی تو ایران معمولا انقدر دیگه تو همه برنامه‌ها و همه جا هستن دیگه از این حرفاشون میگذره. یعنی این حرف آقای همتی که بابا حالا ما که ولش کنید یه آهنگ بهتر از اینه که ایشون
صحبت کنه. آره دیگه.
مثلا میگم که خیلی اقتصادی بوده از غذا.
خب آرش از اولش بگو برامون که چی شد؟
آره
چی میشه؟ بسته ارزی چیه؟ الان دوباره رفته بود پایین، 8000 خورده‌ای شده بود دلار، دوباره اومد بالا. این
میخوای اول اصلا از اون بسته
بگی آره
که چه تفاوتی با اون بسته قبلی داره؟ بسته قبلی که خب اول
وانه کرده پس فرستاد.
آره وانه کردن فاجعه به بار آورد. فکر می‌کنم که تو دو حوزه باید بگیم. اول بگیم که اصلا روح حاکم به قول این آقایون دیپلمات‌ها و برجامی‌ها، روح حاکم بر اون بسته قبلی بر این استوار بود که مثلا قاچاق شد ارز، از فردا دیگه شما حق خرید و فروش نداری، صراف اصلا یعنی چی، جمع کنه بره خونه‌ش و اینها. بحث امنیتی و نگاه خیلی بگیر و ببندی و انضباطی داشتش بسته قبلی. یعنی قیمتی رو اومدن دستوری اعلام کردن، گفتن اینه و دیگه غیر از اینم قیمت نداریم. خب بازارم گوش ندادش و آن شد که همه خبر دارن. نکته مهم بسته جدید، فارغ از این که موفق بشود یا نشود یا دولت و بانک مرکزی چقدر ادامه بدن اجرای این بسته رو، روح حاکم بر این بسته دیگه اون بحثای امنیتی و انضباطی و این حرفا نیست. البته هنوز هم ما گوش و کنار میشنویم که مثلا میگن که آقا گرفتن زدن، اما قوه قضاییه است، کمتر دولت و بانک مرکزی دارن اینو صحبت میکنن.
درسته.
اینجا اومدن این تغییر روی کرده دادن که آقا بازار آزاد باید به رسمیت شناخت دیگه.
بله.
اون کوچه پس کوچه زیر زمین خف میکنن اینا، نه آقا صراف رسمی مجوز گرفته، بنده خدا مثلا 20 سال 30 سال کار کرده، یهو اومدیم گفتیم قاچاق، اصلا هیچ جای دنیا اینجوری نیست، آقا شما برگرد به کار و بارتون. اون اولویت بندی کالاهای که توی بسته قبلی بود، خاطرت باشه یک و دو و سه و اساسی و نمیدونم غیر اساسی، و اون هم جمع شد. یعنی الان شد فقط یه سری کالای اساسی مثل دارو، گندم، جو، برنج خارجی، چای خارجی، کاغذ، لاستیک صنعتی، کمباین و از
که اینا چی هن؟
که اینا کالای اساسی هن.
بله.
و کالای ضروری، دارو و تجهیزات ضروری پزشکی. اینا دلار 4200 تومانی میگیرند.
بله.
که بانک مرکزی دلارش رو تامین میکنه،
وارداتشون یعنی.
وارداتشون. حالا بماند که همینم مایه سوال و جواب اقتصادوناست که خب کی اینا رو وارد میکنه، کی قرار روغن خام وارد کنه، شکر خام کی میخواد وارد کنه.
چهار تا آقازاده هم باید بخورن.
25 تا کالا و گروه کالایی از همین الان میتونیم مثلا انتظار داشتیم چند ماه آینده 25 تا سلطان شکر،
سلطان دارو، سلطان
سلاطین 25 گانه بخوایم
داشت. شاید هم یه 4 5 تا سلطان باشن تقسیم کنن همه رو.
شاید هم آره اونم آره. اونم میشه هر 5 تا بردارن 5 تا باشن 5 تا بردارن 25 تاش جور در.
الان تقسیم کردن الان
سلطان برنج خارجی سلطان. حالا این ما با فرض این که سلاطینی نمیاند و این کالاها به همین ترتیب وارد میشه با 4200 قراره که گرون نشه.
بعد نرخ آزاد و اینم بگو چه جوری قیمت گذاری میشه.
پس اون اولویت بندی کالاها هست شد. از این به بعد هر کالای دیگه غیر از این 25 تا کالا بخواد وارد بشه باید مجوز وزارت صنعت معدن تجارت رو داشته باشه، یعنی بگن که آره این کالا میتونه وارد بشه. دیگه دو و سه و این حرفا نداریم، میره توی بازار ثانویه
که نرخ آزاد میشه.
که نرخ حالا قراره که این مثلا نزدیک بشه به نرخ بازار، یعنی انتظار سیاستگزار آقای همتی و دوستانشون اینه که این با بازار آزاد نزدیک به هم بشن، یعنی بازار آزاد بکشونه بیاره نزدیک به خودش.
یعنی چیزی بین مثلا 4200 مثلا بازار آزاد این وسط
مثلا تو این دو روزه که راه افتاده فرشید 8950 تومان روز اول قیمت خورد توی اون بازار ثانویه که خیلی نزدیک بود به بازار آزاد، چون بازار آزاد هم اومده بود پایین تحت تاثیر همین بسته. روز دومش که دیروز باشه چهارشنبه 8240 تومان اونجا قیمت خورد.
آها.
که خب فاصله زیادی
مال همین بازار ثانویه،
بازار ثانویه
نه صرافی ها.
نه صرافی ها رو نمیگم، مثلا صحبتم صرافی نمیگم، چون هنوز صرافی ها کامل به بازار بر نگشتن برای اینکه روز اول و دوم منتظر این بودند که بخشنامه ها بیاد، چون که خب اینجوری که نمیشه یه روز میاد یارو کار میکنه میگن قاچاقچی، فردا میگن که شما که قهرمان اقتصادی برگرد بیا کمکمون کن.
الان با این صحبتی که کردی آرش، الان پس باز ما سه تا نرخ داریم
الان در حال حاضر که ما هم یه صحبت میکنیم سه تا نرخ،
یعنی یه دولتیه یه دونه
4200 که خب اصلا کالای اساسیه،
ثانویه که میشه یه چیزی برای کالاهایی که
8909 که میگن که یعنی امیدواریم که این
بازم بعد مجوز بگیرن و فلان و اینا.
نه اونجا صادر کننده ها میان ارزشون رو عرضه میکنن، وارد کننده ها هم میرن اون ارز رو میخرن، صراف ها هم میتونن برن از اونجا ارز بخرن.
و سومی میشه
و سومی بازار آزاد غیر رسمیه که حالا دولت و بانک مرکزی انتظار دارن یا امیدوارن که بازار ثانویه اون رو بتونه ببلعه، و چون قیمت ها اینجا قراره که با دخالت دولت این حرفا نباشه، قراره رو کاغذ
درسته
اون بشه همین دیگه، یعنی دیگه بازار نرخ سومی نداشته باشیم، یا اگر نرخ سومی هم داریم انقدری نزدیک به این بازار ثانویه باشه که رانت یا امتیاز ویژه‌ای این وسط وجود نداشته باشه.
درسته.
مثلا اتفاقی که تو اون ایامی که بازار قدیما شما یادت نمیاد بازار نزدیک به هم دیگه بود، مثلا یه سود 100 تومن 200 تومانی این وسط فاصله داشت که خب نمیارزید کسی.
خب الان هم که دوباره دلار آزاد
آره امروز
اومده رو 10000 تومان.
البته من خیلی روزای پنج شنبه همیشه هم اینجا با هم دیگه صحبت می‌کنیم میگه مثلا روز پنج شنبه چون روز نصف و نیمه بازار و اینها بیشتر این قیمت‌ها روی کاغذه و خیلی بهش اعتماد نکنید، اما روند مهمه. روند کاهشی روز اول بعد از اجرای بسته سیاستی که کاهشی بود روز چهارشنبه متوقف شد و یه خورده رو به بالا شد. امروز پنجشنبه هم روند قیمتی رو به بالا بود هم تو بازار ارز، خب به تبع اون بعدش هم سکه هم رو به بالا بود روی کاغذ توی شبکه‌های اجتماعی، نه توی صرافی‌ها، چون صرافی‌ها همچنان دارن رصد می‌کنن. من فکر می‌کنم که تو هفته آینده ما تک تک صرافا برگردن به بازار،
یعنی هنوز خرید و فروشی به شکل
خرید و فروش اون معنادار انجام نمی‌ده، مثلا اون که چی میگن تابلوی داشتن جدولی داشتن
آره هنوز به اون
فکر می‌کنم که از شنبه این اتفاق شاید بیفته، برای که واقعا نمی‌دونستن که چه چیزایی می‌تونن بخرن، چه مصارفی رو باید که بخشنامه بانک مرکزی اومدش اونم خودش اعلام کرد که میتونن برای یک مصارف فکر میکنم که 23 گانه‌ای
23 تا ساره
آره که میتونن برای اون خرید و فروش انجام بدن که یکیش مسافرتیه. البته یه سری اسناد مدارکی هم اونجا گذاشتن که مثلا اگر شما میخوای آیلتس امتحان بدی باید اون مدارک ثبت
کنی ببری پاسپورت
این بیشتر برای آره این بیشتر برای این طراحی شده که چون دوستان عزیزی که در بازارهای مختلف فعالیت میکنن به راحتی اینا رو تقلب میکنن و میسازن. آره آره کاری نداره.
اون 5000 تا رو سقفش هم 5000 یورو.
سقفش 5000 تاست. بیشتر مثلا برای این طراحی شده و اصلا صراف بنده خدا مثلا چه کاری داره به اینکه صلاحیت یا صحت مثلا یه مدرکی رو نه کارشناس دادگستری نه چیزی نه اصلا وظیفه‌شه. بیشتر برای این طراحی کردن که مثلا تقاضای احتیاطی یا سفته بازی بازار محدود بشه، یعنی طرف فقط به صرف اینکه دلار بخریم که بعدن گرون میشه یا دلار بخریم که بتونیم سود ببریم توی این بازار ورود نکنه، خیلی کار نمیکنه فرشید این داستان، مگر اینکه قیمت بازار با بازار ثانویه، بازار آزاد و بازار ثانویه اینقدر نزدیک به هم بشه که کسی چیز نداشته باشه، چی میگن، انگیزه ورود به بازار رو نداشته باشه.
این سوالو گوش
یه سوال از آرش حسن نیا داشتم. نسبت به هفته گذشته طلا و ارز کاهش زیادی داشته، به نظرت بازار تا چقدر کشش داره این روند و نزولی رو طی کنه؟ آیا الان موقع مناسبی برای تبدیل ریال به طلا و ارز هست یا نه، با توجه به اینکه دور اول تحریم‌ها از 15 مرداد شروع شده؟
بله.
خب این اتفاق که متوقف شد، یعنی روند نزول متوقف شد،
میره بالا دیگه، الان سعودی شده،
امروز و دیروز سعودی بودش. اما موضوع اینه که چند تا نیرو با همدیگه توی این بازار دارن کار میکنن که برایند این نیروهاست که تعیین میکنه قیمت بالا میره یا قیمت پایین میاد. مهمتر از همه نقدینگیه که در بازار وجود داره. 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی تو اقتصاد ایران هست. این نقدینگی به هر سمتی که بره، تو بازار مسکن بره، خودرو بره، ارز بره، طلا بره، ویرانگره. کما اینکه مثلا تو هفته گذشته ما شاهد این بودیم که بخشی از این نقدینگی تو بازار سهام ایران رفت و بورس تا پیش از روز آخر کاری چهارشنبه مثبت بود و 8% نسبت به سر هفته تا ته هفته ارزش بازار توی بورس افزایش پیدا کرد. این یکی از عواملی که اگر ورود بکنه به بازار ارز و سکه و طلا، یعنی همچنان این آتش سیری ناپذیر خریدن سکه و ارز وجود داشته باشه، قیمتا رو بالا میبره. عامل دیگه، عامل محدود کننده بیرونیه که همون تحریماست که این دوستمون هم اشاره کرد. خب به هر حال وقتی که تحریما جدی اجرایی بشه، به مفهوم اینه که ارز سخت‌تر به اقتصاد ایران برمیاد و حتی در مرداد، در آبان ماه که اون فاز نفت و بله. شبکه بانکی باشه میتونه سخت‌تر باشه. خب اون وسط هم البته یه عالمه حرف و حدیث دیگه هم هستش که اروپایی‌ها چه خواهند کرد و بحثای دیگه که
خیلی اقتصادی بستگی خواهد داشت.
نکته دیگری که میتونه بر این بازار اثر بگذاره، اعتماد مردم به سیاست‌گذاره. خب سیاست‌گذاری که هر روز به قول تو یه بسته‌ای رو وا می‌کنه، وا نکرده پس می‌فرسته، هی بسته جدید، بسته فلان، باید ببینیم که چقدر اعتماد می‌کنه به این سیاست‌گذار. و نکته بعدی انتظارات تورمی مردمه، یعنی وقتی که مردم انتظار داشته باشن که کماکان تک تکمون، یعنی من انتظار داشته باشم، تو انتظار داشته باشی، تبدیل میشه به یک انتظار عمومی که انتظارات تورمیه. انتظار داشته باشیم که سکه قیمتش بالا میره، ارز قیمتش بالا میره، میریم تو اون بازار برای اینکه میخوایم سرمایه ریالیمون رو نجات بدیم،
نجات بدیم، بخریم دلار، بخریم سکه، بخریم، عملا کمک میکنیم به بالا رفتن.
و عوامل دیگه‌ای که این رو کاهش میده، خب اعتماد بازار، صرافان که چه نقشی رو بازی بکنن و بازارساز مهم بازار بانک مرکزیه که چه سیاستی رو اتخاذ بکنه که اینو پایین بیاره. در مجموع برآیند این نیروهای مثبت و منفیه که ما رو به این جمع‌بندی میرسونه که تو این بازار حضور پیدا بکنیم یا نه. اما توصیه همیشگی ما به دوستان اینه که تو بازاری که ازش اطلاعات کامل ندارید و آگاهی ندارید
وارد
نشید، برای اینکه در بدترین زمان وارد میشید و در بدترین زمان خارج میشید و اونجا اون سفته بازان عزیز و نوسانگیران هستن که از شما استقبال میکنن، برای اینکه در بدترین موقع میایید، در گرانی میخرید و در وقتی که رو به پایین میشه میترسید، میرید فروشنده میشید.
چند بار بگی آرش اینا رو بنویسید، با طلا بنویسید رو دیوار
اینا، یه آهنگی بذارید ملت حال کنن،
بس دیگه، بریم یه آهنگی بشنویم که ملت حال کنن. ممنونم ازت آرش حسنیا رو با شناسه آرش اچنیا در توییتر هم میتونید فالو کنین. مرسی، تا هفته دیگه.
که با هم بافتیم اون همه خاطراتو با هم ساختیم، من و تو زندگیمونو به هم باختیم، به هم باختیم. تو راجع به خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی میری و بر نمیگردی، بس دای منو بر جایی ول کردی، بد جایی ول کردی. ما با تو صاف و ساده، تو با ما این شکلی، انقدر عاشقت بودم فکر کردی بی عیبی. آروم و بی صدا داری میری کجا؟ تو قرار زندگی بعد تو هیچ کیفی کشه تو وقتی دل سنگ دورم این ترکی آخر همه این افتا میره یکی خودمونی بگو وقتی من نیستم میکنی خودتو با خنده تو دلکی با تو صبح و ساده تو با ما این شکلی اینقدر عاشقه صورت کردی بیه دیوی آرومونی صدا داری میری کجا نداره زندگی بعد تو هیچ کیفی
تجمعاتی که ما این روزها شاهدش تو اقصا نقاط مملکت هستیم به خاطر سیاست‌های دولت و نم اهداف سیاسی مملکت و قانون اساسی نیست. این مردم گرسنه هستن، شکم گرسنه هم رهبرش خودشه. یعنی اگه وضع بخواد به این منوال پیش بره، همین مردم این آقایون رو سیخ بهشون فرو میکنن، درسته کبابشون میکنن. عرض به خدا امیدوارم روزی برسه که تو رو به عنوان رئیس جمهور ایران ببینیم تو ایران. قربونت برم، خدا نگهدار.
قربون شما، فدات بشم. نه تو رو خدا اسمان نکنی، من تصمیم یه روز من رئیس جمهورشم مشکلات حل نشه بعد ملت سیخاشونو بخوان همه رو هی فرو کنن تو من کبابم کنن. میدونی از این میترسم. این که من واقعا ترجیح میدم که همین موجی و تایید کننده باقی بمونم تا رئیس جمهور. خیلی ممنونم، واقعا لطف کردید از تماس شما. دوستان دیروز توی برنامه خیلی اشاره خیلی ظریفی کردیم و رد شدیم و حالا امروز یه خورده مفصل‌تر راجبش می‌خوایم حرف بزنیم. تو مجلس دیروز جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار به جلسه افتضاح یا همون افتضاح به جای استیضاح تبدیل شد. خود ربیعی و موافقین و مخالفین چنان به جون هم افتادن دیگه چیزی نمونده بود کار بکشه به تاکتیکای اوس محمودی و درآوردن عکس زن و بچه و این حرفا. البته این جلسه نظام رو ناراحت ولی ما رو بسی خوشحال کرد، چون همیشه وقتی این عزیزان سر پست و مقام به جون هم میافتن یه اطلاعات و یه خبرایی میاد وسط که ما مردمم در جریان اون پس پشتا قرار میگیریم دیگه. خوبه مثلا یکی از نماینده‌های مخالف وزیر کار یعنی آقایی به اسم پور ابراهیمی به آقای پزشکیان نماینده موافق ربیعی گیر داد، به جای عکس خانومش اسم دخترش آورد وسط صحنه علنی مجلس.
آقای پزشکیان، خانمی که به نام زهرا پزشکیان هست مسئول فایناس شرکت پتروشیمی جمعه چه ارتباطی با شما داره؟
اینم رزومه خانم زهرا پزشکیان از قول باباشون آقای پزشکیان.
دختر من در پتروشیمی جمع کار میکنه، لیسانس نیست، فوق لیسانس، مسئول نیست. یه پروژه رو گرفتن توی این فضای مجازی زده بودن 10 میلیون حقوق میگه، دروغ میگیرد 4 میلیون تومن حقوقشه. فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف در پتروشیمی جمع قبل از این آقایون کار میکرده. حالا این معنیش اینه که من راندخارم؟
نه آقای پزشکیان، زبونتو گاز بگی. من راندخارم؟ کی گفته شما راندخار؟ البته در ادامه آقای پزشکیان زده حمله میزنه و سعی میکنه با بگم بگم جنگ رو به سمت آقای پور ابراهیمی مغلوبه کنه.
اگه این حرفا رو آقای پور ابراهیمی میزنه میخواد در بیاریم ببینیم بچه های اونا و دار دستاشون تو این سیستم ها بیشتر درگیرن یا بچه های من. این حرفا چه آدم میزنه؟
آقا من فکر کنم اینا کتف اوس محمود و اینا رو از پشت بستن و به جای عکس همسر کلن آلبوم خانوادگی آوردن تو جلسه افتیزه هی دارن به سمت هم موشک زلفقار پرتاب میکنن. در ادامه خود آقای ربیعی وزیر سابق کار به میدون اومد و سطح دعوا از زن و بچه آقایون رو به رفیق رفقا و شریک شرکا و اینا تغییر داد.
برادر پور ابراهیمی، آقای کهنوجی رو میشناسید شما؟ رزومش دست من چیکار میکنه؟ اگر ایشون مدیر عامل مس میشد مشکل شما با من این چنین ادامه پیدا میکرد.
اوه 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 اوه. بعد از این آقای ربیعی پای یه خانم مظلومی رو میکشه وسط و البته شخصیتی به نام عباد رونمایی میکنه که حالا دربارش حرف میزنیم.
من فقط نامه یک زن مظلوم رو میدم شما بخون. یک دختر مظلوم که برجسته است رئیس بهزیستی سبزوار. ببینید چجوری داره استیضاح میکنه شما رو. فشار فشار فشار. اینو یا بردار یا من تو رو استیضاح میکنم. و میاد تو اتاق من جلوی چشم من. از عبادم نمیترسه. یه وقت یه علی ربیعی عباد پشتشه، اما منم نمیترسه. میگه سالی 400-500 میلیون به حساب این بریز، بعدش هم به هر نه به فقیر فقرا بده.
بله، این عباد که آقای ربیعی گفت از عبادم نمیترسه، در واقع اسم اطلاعاتی خود ایشونه زمانی که اوایل دهه 70 معاون وزیر اطلاعات بودن.
ربیع باد اون ترسناکه بوده که بعد میترسیده ظاهرا. خلاصه دوستان اگه اون دعوای معروف علی آقا لاریجانی و عثمان محمود توی مجلس رو یادتون باشه که به یک شنبه سیاه معروف شد، این یکی رو ما همینجا چهارشنبه قهوه‌ای نامگذاری میکنیم تمام شب پیکارش. یعنی خلاصه جلسه اینجوری بود که این به اون میگفت تو خوردی، اون به این میگفت تو بیشتر خوردی، اون میگفت دخترتون، میگفت زنت. خلاصه که دوستان چنان به شکل خانوادگی این عزیزان در خدمت همدیگه بودن که علی آقا لاریجانی اصلا یه بخش از جلسه رو غیر علنی اعلام کرد. بعد از جلسه هم گفت بعد بشینیم به این اتهاماتی که آقایون به هم زدن رسیدگی کنیم. در پایان این جلسه هم علی ربیعی از وزارت افتاد، ولی چیزی که بیشتر افتاد آبروی نظام بود که کارگزارانش به ندای کج ندهید رهبرشون گوش نمیدن و چند وقت یه بار میفتن به جون هم و از این سوژه ها برای ما درست میکنن. دستشون هم درد نکن.
من ساده نمیدونستم دوباره میرسی به نقطه سرخط. برای من دیگه تکراری شده اونجا که همیشه میرسی به بن‌بست. بینمون فاصله است، برو با خیال راحت، داره بای نیسته ساعت دیگه بر نگرد، دیگه بر نگرد،
تولد ایرونی چه خبر فرید؟
19 مرداد تولد خواننده پاپ با صدای منحصر به فرد، سلطان قلب ها، عارف.
به بچه تولد نازنینی، عارف هم مردادی ها، همه مردادی ها.
به به مرداد باس، باس مرداد
یعنی اتوبوس؟
نه باس، بم. مردادی های صدا بم، بم صدا، صدا خفن، یه همچین چیزایی هست.
خیلی خوب، عارف رو بگو، عارف رو بگو.
عارف متولد 1319 یعنی 78 ساله میشه، تهران به دنیا اومده ولی اصالتاً هم آذریه.
ماشاءالله خیلی هم سرحال، اهل ورزش هم هست نه؟
آره، چون که به همه چیزای مضر حساسیت داره، الکل و سیگار و غیره، اینجور چیزا رو مصرف نمی‌کنه. تا همین چند وقت پیش هم فوتبال سولانی و ورزشش برقرار بود و پرسپولیسی هم هست.
کجاست این عارف؟ من دیگه الان باید حتما برم بعد بغلش کنم.
دبی دیگه، برو همین امشب، برو به تولدش هم برس.
ای بابا بهش فکر کنم شاید رفتم. فرید عارف رو تقریبا همه میدونیم چقدر خفن، کاراش، صداش، موفقیتاش، اما از جوونیش و از بچگیش خودت بیشتر بگو برام.
واسه با یه جمله کلیشه ای شروع کنم. وقتی عارف بچه بوده پدر مادرش از هم جدا میشن.
آخه مثل همه،
مثل همه آرتیست ها تقریبا. اولش پیش پدرش میمونه اما بعدا مادرش سرپرستش میشه و از 3 سالگی با خانواده مادرش زندگی میکنه که همه هم آذری زبان بودن و فارسی بلد نبودن صحبت کنن.
توی اون خونه ای که بودن یه رادیویی داشتن، همیشه روی موج رادیو باکو بوده، صبح تا شب هم روشن بوده. ظاهرا میگن عارف با شنیدن موسیقی های مختلف از رادیو و تقلیدشون ناخودآگاه صداش کوک میشه.
خودش هم اون موقع خیلی به موسیقی موج نو اون موقع ایران علاقه‌مند میشه، خیلی جدی کارهای ویگن و محمد نوری رو دنبال میکرد.
نقاشیش هم خوب بوده، همه ترانه ها رو توی دفترچه یادداشت میکرده، واسه شون نقاشی میکشیده، بعدا میخونده همه رو.
عارف از بچگی و نوجوانی توی جشن ها و مراسم های دانش آموزی میخونده و همینجوری پله پله آماتوری اجرا میکنه تا اینکه توی 24 سالگی به صورت حرفه‌ای وارد رادیو ایران میشه.
اون موقع هم وارد رادیو شدن کار هر کسی نبود، هفخان بعد میگذروندن، گفتن شورا بعد رأی بده که صداش کوکه که تازه بتونه مثلا شروع به کار بکنه.
بله هنوزم که هنوزه، بعد از 50-60 سال صداش کوکه کوکه و اتفاقا کار جدیدم داده بود بیرون چند هفته پیش. بریم با هم گوش کنیم. تولدش هم مبارک.
مبارکه. به تو هدیه میکنم اسم این کارو.
پروانم و حرفای شاعرانم و پاییزم و بهارم و گردش روزگارم و نور شبام و ماهم و دلخوشی و پناهم و عشقای بی بهانم و صدام و این ترانم و به تو هدیه می کنم، به تو هدیه می کنم، به تو هدیه